بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با فرمایش آغازی ها بود. مرحوم آغازی ها می‌فرمودند که اگر ما گفتیم علم اجمالی مقتضی برای وجوب موافقت قطعی است، میتونیم بگیم که ادله اصول به صورت تخییری هر کدوم از اطراف علم اجمالی رو شامل میشه و شما مخیرید که هر کدوم از اطراف علم اجمالی رو درش اصل جاری بکنید. عمده استدلال مرحوم آغازی ها عبارت بود از این که ایشون فرمودند اذا دار الان بین رفعید از اصل دلیل و رفعید از اطلاق دلیل، ما رفعید از اطلاق دلیل میکنیم و بر اصل دلیل تحفظ میکنیم، چون از ضرورات تقدر و به قدرها به هر حال ما با رفعید از اطلاق دلیل مشکل تعارض رو حل کردیم. حالا که مشکل رو حل کردیم دیگه دلیل داره که ما از اصل دلیل رفعید کنیم. این فرمایش آغازی ها بود. عرض کردیم که آی ناینی یه جوابی به آقا زیا داده، آی خویی بازی جوابی به آی ناینی داده، آی صدرم یه چیزایی به آی خویی گفته، ولی خلاصه کلن خلاصه اون اشکال آی ناینی پسندیده نشد تا به اینجا رو گفتیم دیروز. اما آی خویی خودش چند تا اشکال به فرمایش آقا زیا مطرح میکنه. یه اشکال آقا خویی به فرمایش آقا زیا اینه که جناب آقا زیا، خب ما برای حل تعارض یه راه اینه که از اطلاق احوالی رفعیت کنیم، ولی راه های دیگه هم وجود داره. چه راهی دیگه وجود داره؟ ایشون میگه به جای این که از اطلاق احوالی دو دلیل ما رفعیت کنیم، از اطلاق احوالی افرادی یک دلیل رفعیت کنیم. اگر برزن برسید، اگر علت این که شما رفعید از اطلاق احوالی دو دلیل میکنید صرفا حل تعارض باشه، خب ما به شکل دیگه هم میتونیم حل تعارض کنیم. اون شکل دیگه چیه؟ شکل دیگه اش اینه که از اطلاق افرادی و احوالی یک دلیل رفعید کنیم. پس ما کنید، ما گفتیم اصلا کلن دو تا دلیل رو میذاریم کنار، شما گفتید دو تا اطلاق احوالی رو میذارید کنار، ما میگیم یک اطلاق افرادی احوالی رو میذاریم کنار. خب اینطوری هم حل تعارض میشه. مثلا فرض کنید امر دائره بین ظرف الف و ظرف بیه، میگیم کلن در ظرف الف جاری نکن، فقط در ظرف ب جاری کن. تعارض حل شد یا نشد؟ بازم مشکل داریم؟ نه مشکل نداریم دیگه. ای بودی کلن دیگه در ظرف الف جاری نگم، در ظرف ب جاری میکنی. یه جور دیگه حرف آقای خویی رو بگم، آقای خویی میفهمند که اگر قرار صرفاً برای حل تعارض متوسل به رفع ید از اطلاق احوالی دو دلیل بشید، خب حل تعارض انهایی داره. این یه نحوهیه. این که شما این نحوه رو ترجیح دادی میان سایر انها، این خودش دلیل میخواد. خب چرا نگیم که رفعیت از اطلاق افرادی و احوالی یه دلیل انجام بدیم؟ چون شما اومدی گفتی از اطلاق احوالی دو دلیل رفعیت میکنیم، خب ما اینطوری رفع تعارض میکنیم. خب از ضرورات که نمیگفت از اطلاق احوالی دو دلیل، از ضرورات میگفت که ضرورتی نداره کل جریان اصل رو باطلش کنی. خب اصل رو چه کار کن؟ در یک طرف اجرا کن. شما میگید نه، در دو طرف میتونی اجرا کنی، مشروط بر این که در طرف دیگه اجرا نکرده باشی. اصلا در یک طرف شما اجرا کن و اون یک چی چی میفهمه؟ این خب اشکال آقای خویه دیگه. آقای خوی اشکالش اینه که چرا شما اون راه جمعو گرفتی؟ چه ترجیحی داشت؟ متوجه شدم. ایشون میگه اگر ما یک صورت دیگه برای جمع داریم، چرا اون صورت جمعو شما مقدم کردی؟ چون این صورت جمعو مقدم کن. دیگه آخرش شد تخییر دیگه، اینم اینم آخرش شد تخییر. ولی تخییر به چی؟ به رفعیت از اطلاق افرادی و احوالی دیگری، نه رفعیت از اطلاق احوالی. آره خب ما گفتیم ترجیح بلا مرجح در انتخاب ما اصلا صورت نمیگیره. یعنی اگه قرار من انتخاب بکنم میگم این نزدیکتر بود، این خوشمزه تر بود، این مایه و بیشتر دوست داشتم، این ترجیح بلا مرجح نمیشه اصلا اگر در انتخاب و اختیار ما باشه. این که شما بگید این دلیل یکی از این دوتا رو میگیره، اون نمیشه، والا این که ترجیح بلا مرجح نیست. نه آقای خویی میفهمن امر دائر است بین رفعیت از دو تا اطلاق احوالی و بین رفعیت از اطلاق افرادی و احوالی یک طرف. چرا باید از دو تا اطلاق احوالی رفعیت کنیم؟ خب ولی از دو تا اطلاق احوالی رفعیت میکنید، میگه اجازه بدید، میگه شما از دو تا اطلاق احوالی دارید رفعیت میکنید، خب بیاید از یک اطلاق افرادی احوالی رفعیت کنید. یعنی شما الان دارید از دو تا اطلاق رفعیت میکنید، اینجا هم از دو تا اطلاق رفعیت میکنید، چه فرقی میکنه؟ آقای خویی و من شما میگید علت این که من این کارو کردم برای حل تعارض بود، میگه خب اینطوری هم حل تعارض میکنیم. البته اینی هم که ما گفتیم با اونی که مثلا مرحوم ناینی میگن فرق میکنه، میگن در هیچ طرف جاری نمیشه، اینجا میگیم در یک طرف جاری میشه، فقط یک طرف جاری میشه، در طرف دیگه اصلا جاری نمیشه. یعنی تحفظ بر اطلاق کل و شیئن حلال نشد، ولی ما کل و شیئن حلال رو کلا نگذاشتیم کنار، ما بر اطلاق کل و شیئن حلال تحفظ نکردیم. حالا ما بر اطلاق افرادی احوالی یک طرف تحفظ نکردیم، شما میگید نه ما بر دو تا اطلاق احوالی تحفظ نکردیم. چرا عملا تقریبا همون تخییره؟ خب به هر حال به استدلال آغازیه داره اشکال میکنه، شما میگه اطلاق احوالی رو رفعیت میکنه. آقای صدر دفاع میکنه از آغازیان و شما خیلی ناراحت نشین. آقای صدر دفاع میکنه، آقای صدر از آغازیان دفاع میکنه، میگه که اصلا اطلاق احوالی رتبتا متأخر بر اطلاق افرادیه. این که آغازیان میفهمند ما رفعیت از اطلاق احوالی میکنیم دون رفعیت از اطلاق افرادی، به خاطر این که اطلاق احوالی مؤخر از اطلاق افرادی، یعنی همیشه اول باید افراد رو شامل بشه تا بعد احوال رو بگیره. و از این جهته که آوازی ها می فهمن رفعیت از اطلاق احوالی میکنیم. یه جور دیگه اگه کلام آیه صدر رو بگم، آیه صدر میگه به هر حال اطلاق احوالی در این مسئله مرفوعه، یا تخصیصا یا تخصصا. یعنی یا شما میگه از یک طرف از اطلاق احوالی افرادیش رفعیت میکنیم، درسته، یا از دو طرف از اطلاق احوالیش رفعیت میکنیم. به هر حال از اطلاق احوالی باید اینجا رفعیت کرد، اون که مسلمه، حالا در دو تا دلیل یا در یک دلیل، ولی از این که از اطلاق افرادی باید رفعیت کرد این مسلم نیست. و از این جهت چون اطلاق افرادی مقدمه بر اطلاق احوالی است و اطلاق احوالی متأخره، از این جهت ایشون فرموده ترجیح با رفعیت از اطلاق احوالی است، ولی در نتیجه هم یکسانه. خلاف قاعده البته آیه صد مطرح نکرده، ولی میگن ظهور دلیل در اطلاق افرادی اقوای از ظهور دلیل در اطلاق احوالیه. یعنی دفاع دیگر از آغازی ها اینه که ما از اون ظهور از اف عموماً رفعیت میکنیم و ظهور دلیل در اطلاق افرادی اقوای از ظهور دلیل در اطلاق احوالیه، به خاطر این ما از افرادی رفعیت نمیکنیم بلکه از احوالی رفعیت میکنیم.
مثلا یوسف دو تا کلش نگه حلال من شد تصویر کرد این یک کلش نگه چون
یک کلش نگه آره یک چیز
باید شما این دو تا اطلاق احوال رفت کرد ما یک بار کلش نگه حلال خود قیل بزنیم دیگه
ولی انحلالیه دیگه کل شیء لک حلال انحلالی یعنی این حلال این حلال این حلال از این جهت دیگه منحل میشه
من
آیه صد میفرمایند ما لامحاله از اطلاق احوالی باید رفعیت کنیم ولی لامحاله از اطلاق افرادی نباید رفعیت کنیم آیه صد میفهمد اگر ما حرف آزیا رو بزنیم میتونیم تحفظ بر اطلاق افرادی بکنیم پس ضرورتی برای رفعیت از اطلاق افرادی نیست ولی حرف شما رو بزنیم به هر حال در یک طرف از اطلاق احوالی رفعیت کردیم یا نکردیم پس اطلاق احوالی اطلاقی است که لامحاله باید تغییر بخوره ولی اطلاق افرادی لامحاله نباید تغییر بخوره یعنی ما میتونیم بگیم که نسبت به اطلاق افرادی در هیچ طرف تغییری وجود نداره. نه نکنید ما میتونیم با تحفظ بر اطلاق افرادی بدون هیچ تغییری حل تعارض بکنیم؟ آره. ولی میتونیم بدون تغییر اطلاق احوالی کلا رفعه؟ نمیتونیم. آیه صد حرفش اینه میگه به هر حال اطلاق احوالی باید تغییر بخوره یا در یک طرف یا در دو طرف پس این اطلاقی است که لامحاله باید تغییر بخوره
خب در
یک طرف اما اطلاق افرادی لامحاله نباید تغییر بخوره خب اون اطلاقی که لامحاله باید تغییر بخوره اون اطلاق رو ما ازش رفعیت میکنیم چرا اون اطلاقی که میتونیم برش تحفظ کنیم اونو تغییر بزنیم ایشون میگه اطلاق احوالی اما تخصیصن و اما تخصصن تخصصن یعنی چی؟ یعنی اگه اطلاق افرادی رو از بین بردی دیگه اطلاق احوالی هم به تبعش از بین رفت دیگه شما نگو من مثلا فرد الف رو خارج کردم کاری به احوالش نداشتم میگه خواهی فرد الف رو خارج کردی احوالش هم به تبع افرادش از بین رفت دیگه پس اما تخصیصن و اما تخصصن اطلاق احوالی از بین میره ولی میتونیم ما تحفظ بر اطلاق افرادی بکنیم شما الان میخوای هم در اطلاق افرادی کل شیء حلال تصرف کنی هم در اطلاق احوالیش تصرف کنی ولی آقا ضیا میگه نه من فقط در یه اطلاق تصرف میکنم
این توضیح
گفتن
در یه طرف کل اطلاق احوالی رو آقا ضیا نماز کنه درسته در یه طرف کل اطلاق احوالی رو
احوالی و افرادی
کل افرادی
رو از کار بندازیم احوالی از بین به عکس
شما میگی شما در هر صورت دارید از اطلاق احوالی رفعیت میکنید
درسته
یا در دو طرف یعنی در این فعل جمله در این فعل جمله یا در یک طرف یعنی به جمله اطلاق احوالیش
یعنی همه
احوال احوال الان حرف آقای خوی چیه؟
حرف آقای خویی اینه که ما اطلاق افرادی احوالی یک طرف ها اگر ازش رفعیت بکنیم اطلاق دیگه قابل تحفظه
احوالی منظورشون چیه؟
احوالی منظورش اینه چه طرف دیگه رو ما تمسک بکنیم چه نکنیم
پس در همه حالت های ظرف طرف یک الف باید این بیزارش کنم در همه حالت ها پس خود به خود فرد هم دیگه وجود نداره
اگه فرد رو بذارید کنار حال وجود نداره شما گه نمیجا حال رو بذارید کنار که فرد رو بذارید کنار
من حرف آقای سر رو دارم میزنیم میگه علا ای خانه هست اطلاق احوالی باید رفعیت کنیم چه دو طرف چه
یه طرف حرف آقای سر حرف آقای سر اینه که شما هر وقت از اطلاق افرادی رفعیت کردی دیگه موضوعی برای اطلاق احوالی نمیمونه میشه تخصصاً آقای سعد میگه هر وقت شما از اطلاق افرادی رفعیت کردید یه حالی براش میمونه فرد و وقتی شما رفعیت کردید یه اطلاق احوالی براش نمیمونه نه دیگه تخصصنه دیگه میگه اطلاق احوالی رو لامحاله باید رفعیت کنی اما تخصصن و اما تخصصن ولی اطلاق افرادی رو ضرورتی نداره ازش رفعیت کنی
فرض گرفتن یک دلیل گرفتن ها طبیعت خودش نکرد نه که باز منحل جدا جدا دو تا دلیل نگرفتن
نه در اینی که در اینی که منحله خطابش که یکیه
اون خطاب رو در نظر گرفتن
بله دیگه در اینی که منحله خطابش یکیه از این جهت میگه آیه چیز
خطاب واحده هست
خطاب واحده به عکس حرف آی صدر
وقتی اطلاق افرادی رو در میداره اونی که میشه سالبه بیانتر که موضوع اطلاق احوالش پس ما فقط یه اطلاق دار مرتقه چونه نه اطلاق افرادی رو باشیم ولی اگر بخواهیم رفیت از اطلاق احوالی کنیم دو دخلاق داره این تو هست
از من به عکس این میگه آی صدر میگه وقتی شما اطلاق افرادی رو گذاشتید خب اطلاق احوالی رو هم گذاشتید کنار دیگه پس هم به عنوان مستشکل دارید بسیار خوب خب البته ما چون مدافع آقا ضیا هستیم میگیم آقا ضیا حرف خوبی زده آخرش میخوام دفاع کنیم از آقا ضیا این یه اشکال بود که آقای خویی کرد آقای خویی به این وزن دقت کنید آقای خویی میگن که جناب آقا ضیا شما اگر صرفا برای حل این عویسه ملتزم به این میشی این عویسه چند مدل قابل حله و این حلش چه ترجیحی بر سایر راه حل داره حالا آیه سعد خواست بگه که این ترجیح داره بعد اشکال بعدی آیه خویی هم در همینه که چرا شما میگی از اطلاق احوالی رفعیت بکنیم بگو که تغییر به یه چیز دیگه بزن مثل قبل مثل بعد شما به انهای مختلف میتونی تغییر بزنی و این انواع مختلف میتونه راه حل باشه و صرفا راه حل این نیست پس نکنید اون عمده ی حرف آقای خویی اینه که چه ترجیحی این راه حل بر سایر راه حل ها داشت که آقای سعد فرمود ترجیحش این بود که ما ضرورتی نداشت که از اطلاق افرادی رفعیت کنیم ولی ضرورت داشت از اطلاق احوالی رفعیت بکنیم از این جهت میگه من از اطلاق احوالی رفعیت میکنم و از افرادی رفعیت نکنم خب یه اشکال دومی داره آیه خویی که در مصباح نقل کرده آیه خویی میخواد بفرماید این تخییری که شما میگید امکان نداره چون احتمال مطابقت با واقع نداره ما گفتیم همیشه جعل و حکم ظاهری باید امکان مطابقت با واقع داشته باشه ولی این تأخیری که شما میگید امکان مطابقت با واقع نداره کلام آقای خویی در مصباح اینطوری حالا من کلام ایشون در مصباح رو بگم بعد یه توضیح دیگه میدم آقای خویی میفهمن خب مگه در موارد علم اجمالی تکلیف به علم اجمالی به ما واصل نیست دو تا ظرف یکیش حرامه پس این حرمت به علم اجمالی به ما واصله حالا که به علم اجمالی به ما واصله پس ما باید از حرام فلبین اجتناب کنیم تا به اینجا درست چون معلوم است حرام فلبین وجود داره و ما باید از حرام اجتناب بکنیم آقای خویی می‌فرماین این که تو باید از حرام اجتناب بکنی مشروط بشه به ترک حلال این چه تطابقی با واقع داره و یا اینکه تو حلال رو انجام بدی مشروط بشه به ترک حرام این چه حکم واقعی است چجوری همچی تطبیق آقای خویی میکنه آقای خویی میگه شما میگی کل شیء حلال میگه تو ظرف الف رو میتونی بخوری به شرطی که ظرف ب رو ترک کنی خب من میگم این ظرف الف یا فی الواقع حرام است یا فی الواقع حلال است یکی از این دو تاست و تو میگی کل شیء لک حلال میگه ظرف الف رو میشه خورد به شرطی که ظرف ب رو ترک کنی یعنی چی؟ یعنی این حرام واصل که فلواقع ظرف الف است من به تو اجازه دادم ترخیص در ارتکاب دادم مشروط بر چی؟ مشروط بر این که یه حلالی رو ترک کنی واقع تکلیف چی میشه؟ یعنی من اشاره به تو اجازه میدم به ارتکاب حرام مشروط به ترک حلال. ممکن اشاره همچی چیزی جلب کنه که تو مجازی حرام رو انجام بدی به شرطی که یه حلالی رو ترک کنی برای من. اگه یه حلالی رو ترک کنی من به تو اجازه میدم که حرام رو انجام بدی. ما احتمال نمیدیم اشاره همچی حکمی بر ما بریزه که تو مجازی به ارتکاب حرام مشروط به ترک حلال. احتمال اول اینه. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که این ظرفی که الفی که من میخوام الان شروع کنم این حلال باشه، درسته؟ خب شارع میگه تو اجازه داری یه حلالو بخوری به شرطی که ظرف به یه حرامو ترک کنی. پس ارتکاب حلال مشروط به ترک حرام بشه. خب اگه حلاله که مشروط شدن نداره دیگه، مگه معنا داره که ارتکاب حلال مشروط به ترک حرام باشه؟ آقای خویی می فرماید اینی که شما یا آقا ضیا میگی فلواقعش یکی از این دو صورته، چون اینی که من الان میخوام ترخیص درش جاری کنم یا حلال است یا حرام است دیگه، غیر از این دوتا که نیست. اگه حرامه که معنا نداره بگه تو اجازه داری حرامو مرتکب بشی به شرطی که حلالو ترک کنی. اگرم حلاله میگه حلالو تو اجازه داری انجام بدی به شرطی که حرامو ترک کنی. خب آیا حلاله شرط نداره دیگه؟ آقای خویی میگن در هر دو صورتش احتمال مطابقه با واقع نداره، و چون در هر دو صورت احتمال مطابقه با واقع نداره پس همچی حکمی برای ما جعل نشده آزیا. و ما همیشه گفتیم احکام ظاهری در فرضی قابل تصدیقه که احتمال مطابقت با واقع رو داشته باشه. نکنید اون اشکالی که آقای خویی در مصباح نقش کرده همینی بود که عرض کردم، بقیهش مال دراسات بود. آقای خویی اشکالش در مصباح اینه که اینی که شما میگید احتمال مطابقت با واقع نداره و همیشه حکم ظاهری قابل تصدیقه که احتمال مطابقت با واقع داشته باشه. چرا نداره؟ چون شما گفتید که جریان اصل مثل کل شیء حلال مقید به عدم جریانش در ظرف دیگه است. یعنی اگه تو اون ظرف دیگه رو ترک کنی مجازی اینو مرتکب بشی. ایشون میگه این احتمال مطابقت نداره، چون فلواقع برگشتش به این توضیح است که من میدم. که چی؟ یعنی به من اجازه بده به ارتکاب حرام به شرطی که یه حلالی رو ترک کنم. این که خیلی بده. یعنی تو مجازی که حرام رو انجام بدی، البته مشروط بر این که حلال رو انجام ندی. یه دیگه خیلی خلاف واقع. من تونستم حرف آقای خویی رو برسونم؟ نه، این استدلال آقای خویی در جواب، آره فقط تو مصباح همین جواب رو میده به آقازی ها، ولی سه تا جواب دیگه آقای خویی به آقازی ها مطرح میکنه که تو مصباح نیست ولی تو دراسات تو سایر تقریرات. خب آقای خویی گفت که این کبرا رو ما هم پذیرفتیم، مرحوم ناینی هم گفت این کبرا یادتون باشه همیشه حکم ظاهری در جایی قابل جعله که احتمال مطابقت با واقع رو داشته باشه، هر جا احتمال مطابقت با واقع رو نداشته باشه نیست. آقای خویی میفهمند شما گفتید که خب ما در اینجا در هر دو طرف که نمیتونیم جاری کنیم، رفعیت از چی میکنیم؟ رفعیت از خلاصه اطلاق احوالی میکنیم. خب رفعیت از اطلاق احوالی که آزیا به اینجا منجر میشه و این هم خب حرف درست نیست. یعنی به احتمال مطابقت بدیم، یعنی مثلا مولا اگر کل شیء حلال رو جعل کرده ما احتمال حلیت باید بدیم، اگه اصلا احتمال حلیت نمیدیم نمیتونیم تصدیق کنیم کل شیء نکرده. حالا شما اسمشو شما در موارد تفصیلی میذارید، آره یه مقدار فرق میکنه. یعنی در اونجایی که ما یابیم چیم فهم؟ میگه در هر طرفش مشکل نداره،
چون مشهود نمی
کنه. آره مشکل نداره. بله البته نمیخوام بگم جای شما خالی، چون جای ما خالی، ایشون کربلا بودن، خب جای ایشون خالی نبوده، اینجا جای ما اونجا خالی بود. اینو بحث کردیم ما که بنابر این که براءت کلا تأمین از عقوبت باشه دیگه حکم نیست اصلا، اینو گفتیم. بسیار خوب، یه اشکال سومی آقای خویی دارن که عرض کردم تو مصباح نیست، تو دراساته. شما یا آغازیان می فرمایید در هر طرف ترخیص وجود داره مشروط به ترک اون طرف آخر. حالا اگه دو طرف رو ترک کنم چی میشه آغازی ها؟ ترخیص در هر دو طرف وجود داره. شما گفتید که کل شیء حلال در هر طرف جاری میشه مشروط بر این که طرف مقابل رو شما ترک کنی. حالا اگه من هر دو رو ترک کردم چی میشه؟ پس کل شیء حلال هر دو رو میگیره، غیر از اینه؟ چون شرط هر دو محقق شده پس کل شیء حلال هر دو رو میگیره. خب چه مشکل داره کل شیء حلال هر دو رو بگیره؟ آقای خویی میفرمان اینجا هرچند ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، ولی قطع به ترخیصه، و قطع به ترخیص هم مثل ترخیص در مخالفت قطعی مشکل داره. یعنی درسته که چون من هر دو رو ترک کردم پس مخالفتی صورت نگرفته، ولی الان از من بپرسن که مجازه، میگم هر دوش مجازه خوردن. چرا؟ چون من هم اینو ترک کردم هم اونو ترک کردم. پس ما داریم قطع داریم به ترخیص در مخالفت، ولو این که مخالفت هم صورت نمیگیره. آقای خویی میفهمم خب قطع در ترخیص مخالفت هم مشکل داره. یعنی همونطور که خود مخالفت قطعی مشکل دارد، قطع به ترخیص هم مشکل دارد. پس من یقین دارم که مولا به من اجازه داده از هم ارتکاب الف را و هم ارتکاب ب را. میتونید ملتزم بشید؟ نمیتونید ملتزم بشید. نه مخالفت عملیه نمیشه، ولی میتوان تصدیق کرد که مولا ترخیص داده در دو امری که یکی واقعا حرام است و معلومه به علم اجمالی است، ولو به عمل نکشه. قطع به ترخیص در معصیت، نه ترخیص در معصیت. شما قطع دارید یا مولا به شما اجازه داده که معصیت رو انجام بدید؟ پس آقای خویی میفهمند شما گفتید که هر کدوم میتونی مرتکب بشی مشروط به ترک آخری. خب حالا من هر دو رو ترک کردم، معناش چیه؟ معناش اینه که هر دو رو تو میتونی مرتکب بشی، چون هر دو رو ترک کردی پس هر دو رو میتونی مرتکب بشی، پس هر دو شد مباح. پس شما یقین داری که مولا حرام واقعی رو بهت اجازه داده که انجام بدی، هرچند هم انجام ندادی. چه می‌فهمم؟
این ترخیص در مسئله دبیر، ولی اینجا اگه عرض بگه اینجا چون بلاک اهمی هست، این که مثلا آزادی کردن
این به کجای حرف ما ربط داشتن سال شما؟ یعنی شما میخوان بگین که ترخیص در معصیت قبیح نیست، اینو میخوان بگین؟ خبی که بحث چند روز قبل ما بود مفصلا بحث کرده، تزاحم حفظی هم آقای صد مطرح کردن، نظر خودمونم که گفتیم تمام شد، حالا باز دوباره بگیم نظر خودمونم. آره گفتیم تمام شد. ها دارید اشکال میکنید به اون حرفی که 6 روز قبل زدیم. خیر انشان مشروط به چی میدونیم؟ باشه استدامتا. ولی مباح دیگه پس
دوتاشو بخوام ترک کنم،
ترک استدامتا ولی دوتاش مباحه، در حالی که من ترک کردم مباح است. من یک شیء مباحو ترک کردم دیگه، قطعه به ترخیص در معصیت.
مخالفت التزامی همون شدن، مخالفت التزامی شد یا غیر از شد.
به نظر شما مخالفت التزامی شد یا غیر از مخالفت التزامی شد؟ اصلا ما کاری به التزام نداریم. نکنید مخالفت التزامیه یعنی شما التزام به مخالفت داشتنتون اشکال داره، مشکل داره، ولی بحث التزام نیست. بحث اینه که ما نمیتونیم تصدیق کنیم که مولا ترخیص داده است قطعا در حرام واقعی، تصدیق نمیشه کرد اینا. نه نه کنید، اصلا مخالفت التزامی مال اونجاییست که التزام خودش حکمی من الاحکام داشته باشه. ما الان اصلا نمیگیم التزام حکمی داره، ما به التزام چه کار داریم؟
التزام میشه میگه هر دو مباح است دیگه.
نه اصلا ما به التزام، فرض کنید التزام هیچ حکم نداره، اصلا ما التزام هیچ حکم نداره، خوبه؟ آیا شما میتونید تصدیق کنید که مولا ترخیص داده در معصیت بهتون؟ نمیتونید دیگه.
دیگه باها رو مشروط بدونیم و این هر دوتای باها رو فارم شد، استظهارمون جیر شد دیگه، دست از اطلاقش برداشتیم.
خب
همون شعاره که در مقام عالم واقع بدونیم علم واقعی داریم یکی حرام کرده، همون شعاره هم الان برای شما حلیت ظاهر در حد جلب کرده.
یعنی گفته حرام واقعی رو هم انجام بده؟
نه گفته انجام بده که فقط در مقام التزام دیگه.
نه من اصلا التزام، من میگم اصلا التزام ما چه کارش داریم؟ ما قرار نیست که ملتزم باشیم.
نه گفته اگر انجام ندادی انجام بده که نمیشه. نه ما مشروط کردیم بده.
آقا اصلا شما التزام هیچ حکم نداره که شما ملتزم به حلیت باشی، نه اباحه داره، نه وجوب داره، نه حرمت داره، نه استحباب، نه کراهت. ما اصلا به التزام کاری نداریم. ما میتونیم تصدیق کنیم که شارع ما اجازه داده که حرام معلومش رو ترک کنیم؟ از التزام هم هیچ حکمی از احکام تکلیفی نداره، این قابل تصدیق نیست. مشکل چیه؟ مشکل غیر قابل تصدیق بودن. من این تفکیک بین التزام و بحث ما روشن شد؟ اون بحث مخالفت التزامیه در جاییست که التزام خودش حکمی از احکام تکلیفی داشته باشه. حالا فرض کنید هیچ حکم نداره، ولی این قابل تصدیق آغازیه که مولا به ما یقیناً بگه تو حرام من رو مرخصی انجام بدی؟
مثلا منش اینجوری میشه که تا وقتی که نمیخوای انجام بدی وقتی مباح کردم، درسته؟ وقتی هیچ طرف رو نمیخوای انجام بدی من هر دو طرف رو مباح کردم، ولی همچی که بخوای انجام بدی حرام میکنم، منش این میشه دیگه.
یعنی داری دفاع میکنید از آقای خویی دیگه؟ یعنی آقای خویی حرف خوبی زده.
خب بد نیست که، نه بد نیست
که بگید اشکاله به آقای خویی دارید میکنید؟ چی دارید میگید؟
آقای خویی میشه دیگه، یعنی این تصویر این بحث اینجور شد که تا وقتی نمیخوای انجام بدی مباحه، ولی همچی که بخوای انجام بدی نه حرام میشه دیگه.
نه نه کنید، من حرف آقای خویی رو تو دوران انبین محضورین بگم. شارع در دوران انبین محضورین، خب من یکیشو لامعاله یا فاعلم یا تارکم دیگه، ولی حتما یکیش رو بهش الزام دارم. شارع بیاد در دو طرف برای من ترخیص جلب کنه، میگه مخالفت قطعی رو به تو اجازه نداده چون تو یا فاعل بودی یا تارک بودی، چاره جز این نبود. ولی میتونی تصدیق کنی که یه چیزی که حتما یا فعلش واجبه یا فعلش حرامه یا ترکش واجبه، شارع هر دو رو بر تو مباح کرده. اونجا که یا فاعل یا تارکی، من دورانم بین محضوره اینو گفتم، دوران انبین محضورین، نکنید شارع که نیومده به من اجازه فعل یا ترک بده. من در عالم واقع خالی از فعل و ترک نیستم دیگه، نه که شارع اومده به من اجازه داده. این حرف های خویی تو دوران انبین محضورین هم میومد دیگه، میگه اونجا که دیگه شارع که به تو نمیخواد اجازه بده، ولی شارع میتونه به تو بگه که نه وجوب وجود داره نه حرمت وجود داره، در تو در حالی که تو یقین داری یا وجوب وجود داره یا حرمت، نمیتونه بگه. خب اینجا هم همینه. باز آیه صد در جواب گفته آیه خویی مشکل فقط عمله، اصلا مشکل اینا نیست. من آیه خویی رو دارم یه جوری تقریب میکنم که جواب آیه صد وارد نیست. آیه خویی میخواد بگه این قابل تصدیق نیست حرف شاره، حرف اشاره باید قابل تصدیق باشه. اصلا من کاری به عمل ندارم، کاری به التزامم ندارم. عمل که فرض کنید در دوران امبین محضورین یا فاعلم یا تارکم، التزامم که فرض کنید هیچ حکم از احکام تکلیفی نداره، ولی من نمیتونم تصدیق کنم همچی تکلیفی رو از ناهی اشاره.
اشاره برای کسی که نمیتونه حرف نتیجه این حرف که
خوب تقریب کردم حرف آقای خوبی رو.
اگه چی؟ نمیتونه خمر بخوره، بگه استثناء خمر رو حلال کردم.
نه بگه اونی که حرام کردم هم حلاله.
بگه خمری که برای همه حرامه تو چون قصد تر
این غیر از بحث ماست. نه بحث ما میگه در اینی که حرامه تو مجازه به ارتکابی، اونجا میگه اصلا حرام نیست. نه برزن برسید، اونجا میگه اصلا بر تو حرام نیست، ولی مشکل ما اینیست که میگه حرام نیست، میگه اینی که حرامه اجازه داری مرتکب بشی. نه همون نیست، اون که میگه حرام نیست، خب باشه حرام نیست. مشکل ما اینه که شارع میگه حرام و تو اجازه داری مرتکب بشی،
ولی میدونه مرتکب نمیتونه
بشی. مثل این که شارع میدونه پیغمبر به هیچ وجه دنبال عمل قبیح نمیره، میگه ای پیغمبر این عملی که زشت است و حرام است تو مجازی حرامو انجام بدی، چون میدونم نمیری. میگه نمیتونه بگه مجاز است تو حرامو انجام بدی.
بابا
اصلا فهمونه،
چون اینجا خود
اشاره
دید و زده،
ولی بابا اصلا فرق نمی کنه.
نه
بابا اصلا شما فرق می کنه. بحث ما همینه که شاره میتونه بگه اینی که حرامه تو اجازه داری مرتکب بشی، ولی چون میدونم نمی کنی. یعنی مثلا ای آدم خیلی خوب، اون عمل شنیع رو تو اجازه داری انجام بدی، ولی حرامه. چرا میگم تو اجازه داری؟ چون میدونم تو کار شنی انجام نمیدی.
میدونم چون مقید کردم اینکه انجام نمیدی.
نه شما میخواید حال ترک رو بگید. فی حال ترک، فی حال ترک تو مجازی انجام بدی. چی رو انجام بدی؟ همون حرامو. های خوبی میگه معنا نداره بگه حرامو تو مجازی. اگه حرامه که نمیتونه مجاز باشه، ولو فی حال ترک نشه، این قابل تصدیق نیست. نه رفقا هنوز تو تصور موندن، اینا الان چند قدم از ما عقب‌ترن، اینا تصور بکنن. امروز رابطه ما با آقای خویی خوبه درسم. خب بفهم بر تو حلاله، بحثی غیر از اینه که حرام حلاله. من هرزم همینه، یه وقت میگه تو یا عاجز برد حلال، اصلا حرام نیست. آقای خویی اینو بحث نمی کنه، میگه شما بگه در اینی که حرامه تو اجازه داری انجام بدی. شما باز تکرار حرف ایشونو کردی، ایشون هم اشتباه گفت. حرف این بود که شاره بگه در عینی که حرامه تو اجازه داری انجام بدی، این مشکل داره. خب آی صد در جواب میگه که نه چه مشکلی داره، حرف شما رو میزنه. آی صد میفهمد اونی که مشکل داره اینه که من معصیت عملی بکنم. هر وقت حکم مولا منجر به معصیت عملی بشه، بله مشکل داره. ولی آقای خویی قطع به ترخیص، قطع به معصیت نمیاره، چون فرض اینه که در حال ترک میگه. ایشون میگه چون قطع به ترخیص قطع به معصیت نمیاره، چون فی حال کونهی تارکنه، این چه قبحی داره؟ آقای صدر اینو میگن، ولی خب ما کمک کردیم آقای خویی رو به جوری که دیگه خیلی اشکال آقای صدر به این راحتی وارد نیست به آقای خویی. های خوی میگه نه این حکم مثلا قابل تصدیق نیست که مولا بگه در عینی که حرامه من بهت اجازه دادم، ولو تو تارکی. من میدونم تو اصلا پیغمبری و اصلا کار زشت نمی کنی، بگم این پیغمبر این کار زشت حرام برای تو مجازه، نمیشه. کار حرام برای تو مجازه، ولو به چه جهت؟ ولو به جهتی که تو تارکی، نمیتونم بگم. بسیار خوب، اشکال بعدی های خوی به مرحوم آغازی ها. اینا رو میگم برید نگاه کنید، میبینید دقایق خیلی خوبی طرفین میگن با یه دقت خاص. فرمودش اللهم صل علی محمد.